دادن فرار میکنن، اینجا راحت سر کسی رو کلا میگذارن، اینجا راحت رشوه میدن، حق حساب میدن. اما آیا روز قیامت هم میتونی کارو بکنی؟ حواست هست باید روز قیامت برای هر کارت پاسخی آماده کرده باشی. تقوا یعنی سه تا مراقبت. یک، اتق الله، مراقب رضای خدا باشید. تنها چیزی که تو عالم به دردتون میخوره رضای خداست، نه رضای کت خدا، نه رضای مردم، نه رضای دیگران. تنها چیزی که به دردمون میخوره رضای خداست، رضی الله عنهم و رضوا. مراقب رضای خدا باش. اتق الله اینجا هم دو بار تو این آیه میگه مراقب خدا باشید. مراقب خدا یعنی مراقب رضای خدا باش. تا ما نگاهمون توحیدی نباشد مراقبت بر رضای خدا نکردیم، چون برای خودمونم آرامش درست نکردیم. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. این معنی همون آیه علا به ذکر الله تطمئن القلوبه. ما تا نگاهمون به همه این مسائل توحیدی نشه رضای خدا رو کسب نکردیم. هنوز تو تکثیر اولاد نگاهمون توحیدی نیست. میگیم چرا بچهاتو زیاد نمی کنی؟ میگه رزقشون رو ندارم. مگه رزق بچه ها رو تو میدی؟ هنوز تو ازدواج نگاهمون توحیدی نیست. میگیم چرا پسر دخترتو عروس داماد نمی کنی؟ میگه ندارم. خدا قراره بده یا تو قراره بدی؟ هنوز تو خمس و زکات و انفاق دستمون میلرزه، قرار خدا برکت بده یا ما اضافش کنیم؟ اگه قرار خدا برکت بده نگاهمون توحیدی باشه قطعا اتفاقای قشنگی میفته. اتق الله، مراقب رضای خدا باشید. رضای مردم به چه درد ما میخوره؟ همه مردم برای ما سوت و کف بزنن، همه مردم تشویقمون کنن. خدا دوست داره ما دو تا اعتماد رو تو زندگیمون داشته باشیم. یک، اعتماد به خدا، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. دو، اعتماد به خودمون. دو، اعتماد به خودمون. ما اگر این دو تا اعتماد رو هم مسئولین ما، هم اقتصادیون ما، هم سیاسیون ما، هم ورزشکارای ما، همه این دو تا اعتماد رو داشته باشه، وقتی خدا رو بزرگ ندونستیم حریف رو بزرگ میدونیم. توی مدیریت مملکت ما هم از یک بازی که کمتر نیست که، اگر از اول از آمریکا و اسرائیل ترسیدن رفتن تو لاک دفاعی گل میخورن، ولی اگر از اول به خدا اعتماد کردن، به امت اعتماد کردن، به خودشون اعتماد کردن و حمله به قول امروزی ها تهاجمی عمل کردن، قطعا گل میزنن، قطعا موفقن. خدا اینجوری از ما راضیه. خدا از بنده ترسو خوشش نمیاد. خدا میخواد یه بنده شجاع باشه، هم تکیه به خدا بکند هم تکیه به خودش بکنه. لذا ما بارها گفتیم، قرآن میگه، روایات میگه، ما به علاوه خدا باشیم قدرتمندترین هستیم، منهای خدا باشیم ضعیفترینیم، از پس یک پشه و مگس هم بر نمیاد. این جمله وجود نازنین امام حسین است: فمازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. آن کس که تو را دارد چه ندارد، و آن کس که تو را ندارد چه دارد. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله، مراقب خدا باشید، مراقب خدا باشید. خدا داره شما را نگاه میکنه. اگه شما رضای خدا را کسب کردید، خدا هم شما را تشویقتون میکنه، خدا هم شما را یاریتون میکنه، خدا هم شما را تأییدتون میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا هم شما را محبوبتون میکنه. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا شما رو یاریتون میکنه. ان تنصروا الله ینصركم، خدا شما رو هدایتتون میکنه. ما باور کنیم. یا ایها الذین آمنوا، خدایی که امروز شاهدتونه مراقبش باشید، مراقب رضای خدا باشید. دو، مراقب قیامت باشید. آیات دیگه‌ای که مضمون این آیه میگه مراقب قیامت باشید. مراقب قیامت یعنی چی که تو این آیه هم داره میگه؟ مراقب قیامت یعنی حواستون باشه پاسخ برای قیامت داشته باشه. آی مسئولینی که ساختمونای آنچنانی تو جمهوری اسلامی میسازید، به تعبیر حضرت آقا که تو همین دیدار مجلسی ها فرمودن بعضی ساختمون ها میسازن که حضرت آقا فرمودن من فکر میکنم چجوری با بیت المال اینجوری خرج کردن. آقا جمهوری اسلامی رو شما دور زدید، دیوان محاسبات رو دور زدید، مجلس شورا رو دور زدید، قیامت رو هم میتونید دور بزنید؟ مراقب پاسخگویی قیامت باشید. بودجه‌های جمهوری اسلامی در اختیارتونه، مراقب پاسخگویی قیامت باشید. اون چیزی که در قیامت بر همه ما سخت خواهد بود پاسخگویی در قیامت، پاسخگویی در قیامت، مراقب پاسخگویی قیامت باش، جواب قیامت رو آماده کن. مغازه دارا مراقب پاسخگویی قیامت باشید. حالا شما یه چیزی گفتین مشتری قبول کرد و جنس رو برد، به هر قیمتی دادید برد، با هر کیفیتی دادید برد، ولی جواب خدا رو تو قیامت میخواد چی بدی؟ خدا رو که نمیشه پیچون که. مراقب پاسخگویی قیامت باشیم میشه تقوا. تقوا فقط تسبیح گردوندن و ذکر گفتن نیست، تقوا به رکوع و سجود نیست، اتقوا یوما یعنی مراقب پاسخگویی قیامت باشه. من روحانی، من مسئول، من هر جایگاهی هستم، هر عملی انجام بدن مردم دارن میبینن، به عنوان نماینده اسلام دارن به من تماشا میکنن، مراقب پاسخگویی قیامت هم باشه. اتقوا یوما. پاسخگویی سوم هم اینجا بگم حیفم میاد نگم، اتقوی سوم قرآن، سه دسته اتقو ما داریم، یکی اتقو الله مراقب رضای خدا باشید، این معنی رکن تقواست، یکی اتقو یومن مراقب پاسخگویی قیامت باشید، یکی اتقو فتنه مراقب مکر و فتنه شیطان باشید. شیطان دائما داره برای ما برنامه ریزی میکنه، طرح و برنامه میریزه. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، ابر قدرت برنامه ریزیه. اما یه کاری کنید شیطان از شما ناامید بشه، یه کاری کنید اتقوا فتنه یعنی مراقب باشید شیطان به شما امید نبنده، چون فردای قیامت شیطان هم پاسخگوی شما نیست. ما فردای قیامت برگردیم بگیم خدا بدبختی ما به خاطر مکر شیطان بود، او ما رو مجبور کرد. آیه 22 سوره ابراهیم فرموده و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولومو انفسکم. روز قیامت هم شیطان میگه منو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت کنید، من چراغ دادم شما اومدید، میتونستی نیای. معنی تقوایی نیست که من دائما ذکر بگم فکرم دائما شیطانی داره کار میکنه، فکر شیطانی دارم، معنی تقوایی نیست. شیطان رو ناامید کن، نگذار شیطان رو فکرت کار کنه، رو احساست کار کنه. خیلی از اولیا، همین رزمنده های ما، بسیجی های ما، تونستن شیطان رو ناامیدش کنن هر چی وسوسه کرده. اتقوا الله، چقدر قرآن میگه اتقوا الله، اتقوا یوما، اتقوا فتنه، رو سه رکن تقواست. یک، مراقب رضای خدا باشیم، مراقب پاسخگویی قیامت باشیم، مراقب مکر شیطان باشیم بتونیم از خودمون ناامیدش کنیم. یه بار دیگه ای آیه رو معنا کنم، حرفمو جمع کنم. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، اگر واقعا ایمان آوردید، علامت ایمان مراقبت بر خدا و مراقبت بر قیامت است. لذا دائما تو قرآن یؤمن بالله و یؤمن بالیوم الاخر رو مطرح میکنه و اینجا داره تصریح میکنه اتقوا الله، مراقب خدا باشید. اگه ایمان به خدا آوردید، خدا همه جا هست، ناظره، سمیعه، علیمه، خبیره، حکیمه، همه این هزار اسمی که در دعای جوشن کبیر خوندید برای خدا هست، مراقب این خدا باشید. بل تنظر نفس ما قدمت لقدن، حواستون هست چی آماده کردید برای قیامه؟ یه مراسم فوت دست جمعی بود، یه تصادفی بود در یکی از شهرها، بنده دعوت بودم برای اینکه برای مراسم هفتمشون منبر برم، هفتمو تو قبرستون گرفته بودن، مردم خیلی به سر و سینه می زدن و گریه می کردن. خدا لطف کرد یه سوالی رو مطرح کردم، حواس همه جمع شد. گفتم برای چی اینقدر گریه می کنید تو قبرستون؟ هرچی گریه کنید مرده زنده نمیشه. خونم گریه کنید دیگه این مرده ها زنده نمیشه. همه واستادن. گفتم میخواید بهتون بگم برای چی گفتن بیاد قبرستون؟ این اتاق، این قبرها اتاق مصاحبه ای. پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، دایی، عمه، خاله، رفیق، دوست رفتن تو اتاق مصاحبه، ورودی عالم آخرت دیگه. بشینید پایین قبرها، تق تق بزنید رو قبره، بگید داداش، عمو، بابا چی دارن ازید میپرسن؟ معمولا پشت در اتاق مصاحبه آدم وامیسته، از اون کسی که داره ازش مصاحبه میشه میاد بیرون، میگه چی ازید پرسیدن؟ گفتم آی برادرا، خواهرا، بپرسید از اینایی که زیر خاک خوابیدن چی دارن ازیتون میپرسن، ببینید جواباشو آماده کردید یا نه. بعد شروع کردم با آیات گفتم، میپرسن من ربک، من نبیک، من امامک، ما قبلتک. اونجا هم جالب اینه برادرا، خواهرا، تو قبر زبون جواب نمیده، دهانمونو که بستن. پس از کجا جواب میگیرن؟ از نامه عملمون. امام من کیه؟ اون کسی که الگوی زندگی من بوده. خب الگوی زندگی من به زبون من که نیست که بگم امیرالمومنینه که. الگوی زندگی من اونه که زندگیم شبیه اونه. الان زندگی خیلی ها شبیه نمیدونم فلان ورزشکار و فلان هنرپیشه و فلان خواننده و فلان مشهوره. خب یعنی الگوی تو و امام تو بوده. میگم خب بگو بیاد کمکت کنه. قبله تو تو زندگیت کی بوده؟ یعنی جهت زندگی تو کجا بوده؟ چند تا از سوالات قبر و قیامت رو مطرح کردیم. گفتیم اگه میگن بیاد قبرستون، برای که بفهمید برای این سوالات جواب آماده کردید یا نه. ای آیه هم داره میگه آیا آماده کردید خودتونو برای پاسخگوی قیامت؟ و جالبیش اینه من تنهایی نمیرم به محکمه سوال. جالبیش اینه مقایسه میکنن. من مثلا بذارید خیلی ساده بگم، من میگم آی خدا پام درد میکن، رو صندلی نشستم نماز خوندم. الان استدلال اینه دیگه، پام درد میکرد و صندلی. یه پیرمرد 80 ساله رو میارن کنار من، میگن این با سن 80 سالگیش خمراس رفت، آخم نگفت، نماز شخون. تو جوون 30 ساله پا درد میکرد نتونستی خمراس بشی؟ چی جواب دارم؟ چی جواب دارم بدم؟ اتقو یومن، حواسمون باشه و جواب آماده کنیم. یه آقایی میگفت سهرهای مارمزون شهرهای شمال بود، مسجد بالای تپه بود، بابام به من میگفت بیا بریم نماز صبح مسجد، گفتم بابا حال ندارم. دومین روز گفت بریم مسجد، گفتم حال ندارم بابا، گیر به ما نده، حال ندارم، حال ندارم. یه روز بابام گفتم یه روز با ما بیا دیگه، نیا، یه صحنه رو نشونت بدم. جوون 20 ساله گفت یه روز با بابام صبح سحر راه افتادم برم مسجد، یه پیرمردی داشی سربالایی رو میرفت، کمرش هم مثل زاویه قائمه خم بود. بابام فقط به من گفت روز قیامتی پیرمرد رو میارن، میگن این با این کمر خمش تونست بیاد مسجد، تو نتونستی؟ جواب داری بدی یا نه؟ اگه جواب داری برو تو خونه بشی. روز قیامت ایجوری از ما جواب میخوانا، ایجوری جواب میخوانا. جواب دادن روز قیامت اینجوری ها، یک نفری که نمیبرن پای محکمه، مقایسه. بلا هممون ما یک نفره بریم به دادگاه، هممون سر بلند برمیگردیم. الان همه قائلن تکلیفشون انجام دادن، من میگم انجام دادم، بغل دستی میگه انجام دادم. خدا حفظ کنه آجای قرائتی عزیز رو. یه روز فرمودن تو مسجد النبی نشسته بودم، با خودم گفتم الحمدلله رب العالمین، هر سال میام مکه یا الحمدلله، یه ختم قرآن تو مدینه میکنم یا الحمدلله، خلاصه تبلیغ دین میکنم الحمدلله. دیدم یک جوون یه کنار من، بچه من حساب میشه، این داره نمازهای طولانی میخونه. مچشو گرفتم بعد از یک سلام، گفتم تو کی هستی؟ گفت من اسیر بودم دوران جنگ، کتک خوردم حافظ قرآن شدم. حاجای قرائتی میگه دیدم این بچه من حافظ قرآن، من آخون حافظ قرآن نیستم، زبان انگلیسی و عربی تو اسارت یاد گرفتم. حاجای قرائتی میگه من که زبان انگلیسی و عربی هنوز یاد ندارم، مسلط نیستم. آمدم تو مسجد النبی و مسجد الحرام، منو هر سال دارن میارن مکه برای که زبان بلدم، حافظ قرآنم، روزی یه ختم قرآن تو نمازام میخونم. فرموده بودن به ایشون که بابا بس کن، تو هر چی بگی ما خجالتمون بیشتر میشه. اینجوری محاکمه میکنن روز قیامت؟ آیا بر این محاکمه که خدا هم شاهده خدا هم حاکمه. خیلی گردن کلفتا روزه نگرفتن. برای چی روزه نگرفتی؟ تشنگی اذیتم میکرد. دختر 9 ساله رو میارن میگن این وضو روزه گرفت اذیت نشد یا اذیتش رو تحمل کرد، تو نتونستی؟ اونجا همه سرفکنده میشیم. بل تنظر نفسون ما قدمت لقدن، آماده پاسخگویی قیامت باشیم. باز دوباره میفرماد و تقلا، حواستون باشه قاضی قیامت هم خداست. ان الله خبیر به ما تعملون، خدا آگاهتر از این هست که ما چه کار کردیم. نمیتونیم جلوی خدا فیلم بازی کنیم، نمیتونیم ملق بزنیم. خدایا به ما توفیق تقوا برای پاسخگویی قیامت عنایت بفرما. یه سلامی بدیم به خفتگان در بهشت بقی. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و خزان العلم و منتهى الهل و اصول الكرم و قادة الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و ساسة العباد و ارکان البلاد و امناء الرحمن. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی. السلام علیک یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد. گرچه با شمع و چراغ این آستان بیگانه است، گرچه با شمع و چراغ این آستان بیگانه است، الفتی با مهر و ماه آسمان دارد بقی. شب که تنها می شود با خلوت روحانیش، صد چو موسی و مسیحا پاسبان دارد بقی. شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته ام، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقی. بقی داغهای زیادی رو دیده ولی یه داغ رو فراموش نمی کنه. قرنها بگذشته از این ماجرا اما هنوز داغ 18 سال زهرای جوان دارد بقی. السلام علیک یا فاطمه یا بنت رسول الله، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با کسب اجازه از همه سروران خودم، بسمک الاعظم یا الله، به محمد و آل محمد فرج صاحبمون را برسان. دعا و استغفار حضرت شامل حال ما بفرما. به دعای امام زمان شر دشمنان، شر آمریکا، شر اسرائیل، شر آل سعود خبیث به خودشون برگردان. به دعای امام زمان مظلومان عالم، مظلومان بحرین و یمن، عراق و سوریه، لبنان و فلسطین، افغانستان و پاکستان، نیجریه و میانمار، حرمین شریفین، قدس شریف، از چنگال دشمنان نجات عنایت بفرما. به دعای حضرت رزمندگان اسلام، رزمندگان مدافع حرم به پیروزی نهایی برسان. به دعای امام زمان، خدمت گزاران به اسلام و مسلمین، علما، مراجع، به ویژه رهبر عزیزمون یاری بفرما. به دعای امام زمان، توفیق تقوای واقعی و تقوای باطنی به همه ما عنایت بفرما.
بی محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
تلفون همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه می کرد.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
مرزهای ما می رفت تا اون بالای قفقاز.
28 مرداد تای امریکایی انگلیسی.
مرزهای عزت و ذلت به هم نزدیکند.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
بررسی مصادیق عزت و ذلت در تاریخ ملت ایران، یک شنبه ها ساعت 8:40
از شبکه رادیویی معارف.
خط پایان.
مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان. این برترین تضمین برای سلامتی آینده جامعه است. مقام معظم رهبری مدظله العالی. فراخوان 28 اجلاس سراسری نماز با عنوان نماز و مدرسه. موضوعات: نقش مدیران و معلمان در دعوت دانش آموزان به نماز، راهکارهای حضور فعال روحانیون در نماز مدارس، چگونگی پیوند مدرسه با مسجد و راهکارهای رونق نماز مدارس. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را در قالب‌های ادبی و هنری و ایده‌ها و تجربیات موفق ارائه نمایند. ثبت نام و ارسال آثار از طریق سامانه www.namaz.ir. ستاد اقامه نماز.
رسانه دین صدا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
راديو معارف، صدای فضيلة و فطرت.
كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.
قرآن را همراه با تدبر در معانی آیات تلاوت کنید.
كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.
چکیده 10 جلد تفسیر نور حجت الاسلام و المسلمین قرائتی شامل 25,000 نکته و پیام قرآنی در 1 جلد، نسخه نفیس قرآن کریم منتشر شده است.
کتاب الله للأرواح روح.
علاقه‌مندان می توانند با ارسال عدد 1 به شماره 3114 نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و این محصول قرآنی را در به منزل دریافت نمایند.
کتاب الله.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف در این چهی به جهان روشنایی و معرفت
در دیده روشن گوهران زمزمه افکار چون لحظه پرواز به آفاق بلند
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای: کسی که با گرفتن وام منزل مسکونی ساخته و سایر لوازم زندگی را به صورت قسطی تهیه کرده، آیا در صورت فراهم بودن شرایط استطاعت وظیفه‌اش هست که به حجت الاسلام برود و مناسک حج واجب را به جا آورد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ توضیح دادند:
شما اگر به سهولت بتونید اقساطتون رو بپردازید و به اندازه حج رفتن هم داشته باشید و بعد از برگشت از حج هم مشکلی نداشته باشید واجب الحج شدید و این اقساطی که دارید که میتونید به سهولت بپردازید مانع از واجب الحج شدن شما نمیشه.
سوالم این است: برای کسی که ناخن کاشته حتما وضوی جبیره باید بگیره یا مثل بقیه باید وضوی معمولی رو انجام بده؟ مرجع تقلید من حضرت آیت الله خامنه ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال را این گونه توضیح دادن:
ناخن مصنوعی مانع از رسیدن آب به اون ناخن طبیعی و زیرش هست، بنابراین برای وضو و غسل باید برداشته بشه، اگرچه موجب صرف هزینه و صرف وقت باشه و مقداری هم زحمت داشته باشه. اگر بر ندارن وضو و غسل باطله. بله، در موارد خاصی است که برای درمان ناخن رو میذارن، مثل خانمی که ناخنش به طور کلی از بین رفته، میخواد یه ناخنی به عنوان پانسمان روی این پوست پشت ناخن بگذاره، پانسمانی که حالا یا برای درمان خوب شدن یا دائم باید این پانسمان باشه که ضربه نخوره. در اون جور موارد که دیگه این پانسمان و قابل برداشتن نیست و اگر بخوان بردارن اون گوشت باش کنده میشه، حتی با عمل جراحی ظریف هم نمیشه برداشت و عسر و حرج داره، در این موارد وضو و غسلشون جبیره ای میشه و روی این ناخن کاشته شده وقتی نوبت شستن شد باید دست تر بکشن. اما در موارد معمولی این خانم هایی که ناخن مصنوعی میکارن زمان غسل و زمان وضو واجب بردارن، اگرچه موجب صرف هزینه و صرف وقت و مقدار زحمت و اینا باشه و اگر بر ندارن وضو و غسلشون باطله.
وقتی حکم یک مسئله طبق نظر مرجع تقلیدمون احتیاط واجبه و